والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به شرح عین 43 در این که نفس چگونه بر وحدت بخشی امور کثیره و تکثیر کردن واحد قدرت دارد. اصل مطلب رو در متن خوندیم و تقریر و تحریر کردیم بحثو. حالا اصل بحث همون بود که اونجا گفته شد، اونتا در شرح بعضی از نکاتی هست که حالا یه مقدار اضافه داره بر شرح و بر متن، از این جهت حالا شرح رو میخونیم، ولی اصل بحث همون بود که در اونجا گفته شد. فرمود و از این عیون درخشنده این که نفس به واسطه قوه عاقله خود قدرت بر وحدت بخشی امور فراوان و تکثیر واحد قدرت دارد. که میتونه به امور کثیره وحدت ببخشه و همینطور امور واحده رو تکثیر کنه. مثلا میگه انسان یک نوع، یک وقتی میگه یک که نیست که، اینا انسانهای متعددن، کثیرن، ولی عقل میار اینا رو در یک نوع جمع میکنه. و یا اینکه یک رو تقسیم میکنه، چیزی که در حس ما یکیه میاد میگه این مثلا این یک مجازیه، یک حقیقی نیست. مثل یک انسان رو میاد به جنس و فصل و جنس جنسش و همینجور، یعنی ذهن ما، اون عقل ما یک آزمایشگاهیه که در اون آزمایشگاه تکثیر و توحید میکنه یکی و این از خصوصیات عقله. و چه انسان موجود عجیبیه که این قوا رو داره که میتونه این کارا رو انجام بده. و بعد از همین راه که میاد استدلال میکنه، چون ما با کلیات میتونیم استدلال کنیم. کبرا، اصلا کبرای قضیه، کبرا و صغرا و حد وسط و نتیجه و اینها که میاد، اون کبرای قضیه رو داشته باشیم میتونیم استدلال بیاریم. یعنی کلی به ما نتیجه میده همیشه. ما امور جزئی، هزار تا امور جزئی هم داشته باشیم، نتیجه ای نمیتونیم ازش بگیریم. و این کلی مال چیه؟ کار عقله. که انسان از اون کلیاتی که دارد میتونه نتایجی رو کسب کنه. هر متغیری حادث است، هر چیزی که تغییر میکنه نوپدیده. این کلیه دیگه، هر که میگیم کلیه، هر متغیری حادث است. این عالم متغیر است، پس این عالم حادث است. یعنی اون قسمت کلی رو که مال عقله و ادراکات عقله ازش میشه نتیجه گرفت، نوریه که میشه ازش نور تولید کرد، منور و نوره، نورانی کننده نور. و انسان چه موجود عجیبیه که حس داریم، حواس پنجگانه، ادراکات اینها رو عقل میاد در خودش تجزیه ترکیب میکنه، تو آزمایشگاه خودش، اون لابراتوار خودش میاد اینا رو تجزیه و ترکیب میکنه، از اینا انتزاع میکنه، از انتزاعات خودش انتزاع میکنه، امور کلیه رو به دست میاره، بعد میاره اونها رو تطبیق میده بر خارج خودش. سبحان الله، سبحان الله. اصلا من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی خودش رو بشناسه خدا رو میشناسه، این موجود به این عجیبی که ما هستیم که اگه عقل ما نبود اصلا نبودیم، یعنی نه حیات ادامه پیدا نمی کرد اگه عقل نداشتیم، همینجوری که اگر حواس نبود انسان نبود، اگر خیال نبود انسان نبود، یعنی تمام اینها وابسته به همه. همونطوری که اگر خود این حواس خمسه اگر بینایی نبود انسان منقرض میشد، نوع انسان اگر چشم نداشت مثلا منقرض میشد، میره حیوانا میخوردن شو. اگر گوش شنوایی نداشتیم بس زندگی تعطیل میشد، اگر گویایی، اگر بویایی، حالا بستگی به اون شرافت حواس هم هست، ولی هر کدوم از این مهره ها رو برداری نظام تعطیل میشه، نظام انسانی رو میگم ها. اگه انسان پا نداشت، نوع انسان پا نداشت، تموم میشد، منقرض میشد میرفت. اگه دست نداشت، هر کدوم از اعضا رو میذاری دست روش، میبینی که اصلا حیات انسان به اینه که تمام این مهرها سر جای خودش چیده باشه. و کی اینا رو سر جاش چیده؟ کی به من عقل داده؟ کی به من خیال داده، وهم داده؟ اینا مگه مال خودمه؟ ابدا. من تازه اینا رو هم نمیشناسم، تازه باید کتاب بخونیم ببینیم که ما یه عقلی داریم که این کارا رو میکنه، تازه بفهمیم احراز میگه عقله که این کارا رو میکنه، اینا ما رو حس نیست، مثلا خودمون از خودمون بیخبریم، همون جور که از جسممون بیخبریم. یه بار گفتم شما چند تا استخون تو بدنتون هست؟ شکل استخوناتون چجوری؟ کله پاچه خوردی تا حالا؟ استخونایی که از تو پاچه گوسفند در میاری دیدید، یکیش مثلثه، یکیش نمیدونم درازه، یکیش کوتاهه، یک کوچولوه، هر کدوم اونها یه کاری انجام میده برای دویدن و راه رفتن و ایستادن. و حالا چقدر ربات هست، چقدر ماهیچه هست، چقدر تو بدن خود ما هم همینجوره دیگه، چند صد استخوان ریز و درشت تو بدن ما هست که حالا به اضافه پی و گوشت و ماهیچه و رگ و خون و اعصاب و اینا که بتونیم ما مثلا باشیم، ایستاده باشیم. سبحان الله، سبحان الله. کور بادان چشمی که تو را نمی بیند، کورن اون کسایی که خدا رو نمی بینن. خب بحث از این مطلب به طور کامل و استقصا در فصل پنجم مقاله پنجم نفس شفا طلب شود و این فصل از قرر فصول کتاب نفس شفاست. کتاب نفس شفا هم جداگانه چاپ و ترجمه هم شده، توی کتاب خونه ما هم هست، شرح هم برش نوشته شده، نفس شفا رو جداگانه. و مطالب همین فصل در کتاب‌های دیگر چند فصل شده است. فخر رازی در مباحث مشرقیه، کتاب مباحث مشرقیه فخر رازی از آن بحث می‌کند، ولیکن مباحث همانند تحصیل بهمنیار خلاصه شفاست. تحصیل بهمنیار هم، بهمنیار شاگرد ابن سینا بود، کتابی داره به نام تحصیل که خلاصه شفاست. هم مباحث مشرقیه فخر رازی خلاصه شفاست، هم یعنی آقا ابن سینا اونقدر بزرگه، هر کی آمده که حرفای ایشون رو تفصیل داده، بحث کرده، شرح داده، یعنی واقعا در فلسفه چه معجزه‌ای بوده ابن سینا خودش. چون ما فیلسوف قبل از ابن سینا یه فارابی رو داریم که اونم خلاصه نویسه نسبت به ابن سینا، یعنی یک عنایت خدا بوده به عالم علم ابن سینا، کتاباش بعد از هزار سال همین الان تدریس میشه، چه در پزشکی، چه در فلسفه، ریاضیات، فقه، تفسیر، همه اینا رو ابن سینا کتاب داره. بعضی ها هستن عزیزان تو عالم علم یه جوری هن. دیگه هر کی میاد میشینه سر سفره ایشون، مثل ابن عربی. آقا تو عرفان هر کی حرف زده، ما دیدیم حرفای ابن عربیه. حالا یا یه ذره مثلا توضیح داده پیرامونش، یا با چهار تا مثلا روایت آورده تفسیر کرده، اصل حرف مال ایشونه. هر کیو دیدیم، هر عارفی رو دیدیم، دیدیم حاشیه نویس ابن عربیه. تو فلسفه هم ابن سینا هر کی هر چی گفته تا جناب ملا صدرا، یعنی فخر رازی کم کسی نیست. حالا کار به شخصیتش نداریم، ولی در عالم علم باز میبینی کتاب مباحث مشرقیش که خیلی شاهکاره، شفا رو خلاصه کرده، بعضی جاها رو توضیح داده فقط، یعنی سر سفره ابن سینا نشسته. باز بهمنیار کتابش خلاصه کتاب استادشه، تا برسه به ملا صدرا، که ملا صدرا هم 70% حرفا ماله مشیا، مال ابن سیناست. اون تعالی که داده، اون 30%ی که روی همین مطالب سوار کرده، این طبقه بالاتری درست کرده. بعد از ملا صدرا هم در حکمت متعالی باز هر کی آمده حرفای ملا صدرا رو گفته. میفرماد ولی کن مباحث همانند تحصیل بهمنیار خلاصه شفاست، جز این که تحصیل بهمنیار عین عبارات شیخ را به تلخیص آورده است. عین عبارات، فقط خلاصه نویسی کرده. ولی مباحث مشرقیه خلاصه است که فخر رازی آن را تحریر کرده است. تحریر عزیزان، شما میدونید ما شرح داریم، تحریر داریم، تعلیق داریم. شرح اونه که از ابتدای کتاب شروع میکنه توضیح دادن که ایشون این جمله چی میخواد بگه، این جمله بعدی چی میخواد بگه. تحریر اینه که از حر گرفته شده، حر یعنی آزاد، شرح آزاده. یعنی بعضی جاها رو همون عین عبارات رو میاره، بعضی جاها رو میاد توضیح میده. اینو بهش میگن تحریر. تعلیق اونه که فقط بعضی از عبارات رو میاد یه توضیحاتی، حالا اضافاتی در کنارش انجام میده. پس وقتی میگن که این کتاب تحریر شده، یعنی تمام شرح نشده، فقط قسمت‌های توضیح داده شده، قسمت‌های بحث و بررسی شده. یعنی لازم ندیده مثلا اون آقا که همه رو بخواد شرح کنه، گفته مثلا بعضی قسمت‌هاش نامفهومه یا مثلا شرح می‌خواد. حالا می‌فرماد مباحث خلاصه ای است که فخر رازی آن را تحریر کرده است. خلاصه کرده، بعد بعضی قسمت‌ها رو توضیح داده. به همین خاطر مباحث مشرقیه خلاصه ای توضیحی از مطالب شفاست. دیگر این که عنوان این عین با مطالب آن در اسفار نیز هست، چنان که آنچه در اسفار است بر وزان مطالب مباحث، یعنی مباحث مشرقیه، با اضافه افاده موجود است. یعنی همینا رو آورده بعد یه افاداتی جناب ملا صدرا انجام داده. شیخ در فصل یاد شده بعد از بیان کار عقل فعال در نفوس ما، که اتصالی که نفوس ما با عقل فعال داره و از اونجا فیوزات رو دریافت میکنه، و اینکه نسبت وی، یعنی عقل فعال، به نفوس ما مثل نسبت خورشید به چشمان ماست، یعنی نفس ما با عقل فعال چه نسبتی داره مثل نور خورشید به چشم ما، که اگه نور خورشید نبود چشمان ما نمیدید، تمام دیدن ما از اون چیه؟ نور خورشیده. و بعد از بیان تفصیلی در وحدت بخشی و کثرت بخشی یاد شده خلاصه از کلمات خود گرفته و میگوید، این بحثو میگه بعد آخرش خلبوان خلاصه، پس عقل بر تکثیر واحد و توحید کثیر معانی قدرت دارد، اما توحید کثیر از دو راه است. اینا رو خوندیم دیگه تو متن. وجه اول به این که معانی گوناگون زیاد در متخیله افراد زیاد راه پیدا می کنند، در صورتی که معانی مزبور در تعریف به یک معنا بوده و مختلف نباشند. دو، وجه دوم به این که معانی اجناس و فصول را ترکیب نموده و یک معنای واحد در حد و تعریف درست کند، که تعریف می کنه آدم چیه. و وجه تکثیر، تکثیر عکس این دو وجه هست که برعکس متکثر میکنه. پس اینها از خواص عقل انسانی اند و دیگر قوا چنین قدرتی ندارند، زیرا آنها کثیر را به همان صورت کثیر ادراک میکنند و واحد را به همان واحد به همان گونه که هست ادراک مینمایند و قوا نمیتوانند واحد بسیط را ادراک نمایند. یه حقیقت بسیط مثل وجود، یک واحد بسیط رو نمیتونه دیگه ادراک کنه، چون به حس در نمیاد اینا، بلکه واحد از آن رو که واحد است از تعدادی از امور و اعراض مرکب است. اونی که ما در حس میگیم واحد، یک انسان مجموعه ای از اجزا و اعضا و اینهاست که میگیم یک، و نمیتوانن عرضیات را از هم باز کنند و از ذاتیات انتزاع کنند. یعنی حس رو میگه، قوای پنجگانه رو اینا نمیتونن جدا کنن که این عرضه، این ذاتیه، این نمیدونم، اینا رو نمیتونه از هم تفکیک کنه تا آخر آنچه افاده داده است. و فخر در جای یاد شده از کتاب مباحث آن را چنین تحریر کرده است: اما توانایی نفس بر توحید کثیر از دو وجه است. وجه اول به تحلیل و باز کردن است، زیرا وقتی از افراد داخل تحت یک نوع مثل انسان مثلا مشخصات و دیگر عوارض لاحقه حذف شود، حقیقت نوعی به صورت ماهیت متحد و حقیقت واحده باقی خواهد ماند. یعنی افراد انسانها رو میگیره، عوارض شخصیتشون رو حذف میکنه، بعد اونی که باقی میمونه میشه یک انسان عقلی، که وقتی میگه مفهوم انسان رو میخواد چجوری میسازه مفهوم انسان، اینا گفتیم، بحثشو گفتیم که عقل انسان رو میبینه، مشخصه های خصوصی هر کسی رو ازش میگیره، بعد یه مفهوم انسان میسازه که به همه قابل صدقه، که میگه موجودیست، تعریف میکنه انسانو، انسان حیوانیست سخنگو، حیوانیست که سخن میگوید. خب وجه دوم به ترکیب، زیرا وقتی معانی جنسی و فصلی را نفس اعتبار کند میتواند فصل را با جنس همراه نماید، که این جنسشه، اینم فصلشه، این حیوانه، این سخنگوست، بعد اینا رو با هم ترکیب میکنه به گونه ای که از آن دو یک حقیقت متحد به اتحاد طبیعی نه اتحاد صناعی حاصل میشود، که یک حقیقت مثل انسان ازش درست میشه. و اما توانایی نفس بر تکثیر واحد این است که نفس ذات را از عرض و جنس را از فصل و جنس جنس را از جنس ماهیت تا آنجا که ممکن است تمییز میدهد. اینا رو باز توضیح دادیم که ما جنس داریم، فصل داریم، بعد خود جنس ما که حیوانه، این باز خودش چی داره؟ جنس داره، که جنس الاجناس، میرسیم به جنس الاجناس. و فصل و فصل فصل و فصل فصل و فصل جنس را از فصل آنها تا آنجا که میسور است جدا می نماید و عرض لازم را از عرض مفارق و قریب را از بعید و قریب را از ملایم جدا می کند. پس شخص واحد در حس یکیست، لیکن در عقل امور فراوانیست. حتی میاد لحاظات مختلف میگیره دیگه، عقل میاد لحاظات مختلف میگیره، میگه ما در خارج هر چیزی را که میبینیم وجود دارد و ماهیتی دارد، یه وجود براش قائل میشیم، یه ماهیت قائل میشیم، با اینکه در خارج یه چیز بیشتر نیست که، ولی عقل میگه نه، یه موقع من میگم هست یا نیست، ولی یه موقع میگم چیست، سیمرغ هست یا نیست، این یه سواله، ولی اینکه سیمرغ چیست، این دو تا سوال میشه. پس دو تا حیثیت داره، یعنی عقل میاد یک موجود رو دو تا حیثیت براش قائل میشه، حقیقت وجودی، حقیقت ماهوی، اینا رو از همدیگه تفکیک میکنه، برای ماهیت اقتضائاتی قائل میشه، برای وجود اقتضائاتی قائل میشه. پس شخص واحد در حس یکیست، لیکن در عقل امور فراوانیست و به همین خاطر ادراک عقل کاملترین ادراکات است، بلکه عقل در ماهیت و حقیقت شی جستجو میکند و از آنها نتیجه‌ای مطابق تمام جهت با آنها استنتاج می‌نماید که قابل صدق بر تمام افراد اون ماهیت میشه. و اما ادراکات حسی مشوب به جهلند، زیرا حس جز ظاهر شی را ادراک نمی‌کند و اما حس به باطن و ماهیت شی احاطه ندارد. حس فقط میبینه که این سفیده، این سیاهه، این درازه، این کوتاهه، این دوره، این نزدیکه، این نرمه، این سفته، این شوره، این تلخه. حس فقط اینها رو ادراک میکنه، اما اون عقله که میتونه به اون حقیقت او نفوذ کنه، ماهیتش رو بشناسه که چیه این. گویم کتاب مباحث از ابتدا تا انتها نسبت به مطالب و مسائل شفا جز بر همین وزان که اکنون نقل کردیم نیست، یعنی مطالب شفا را تحریر خلاصه و تحریر کرد. جان مع تمثیل و توضیح، پس این تحریر دوم مطالب. شما ترجمتون چی دارید؟ همین دارید؟ مطالب شفا را اون تحریر اولی رو باید کنار بذاریم، مطالب شفا را خلاصه و تحریر کرد و مثال ها و توضیحاتی را بدان اضافه نمود. اون تحریر اولی لازم نیست، لذا مباحث مشرقیه برای بحث و فحص کنندگان در شفا خوشیار و بیان است. اینجا حضرت آقا یه مطلبی میخواد بگه، شاید خارج از بحث باشه، اما خب دونستنش لازمه. بعضیا به صاحب اسفار جناب الله صدرا اشکال میکنن که آقا ایشون مطالبی رو از دیگران آورده و نگفته که این مطلب از فلانیه و این مطلب رو هم آورده بدون کم و زیاد کردن، نه اینکه مثلا از خودش توضیح بده، نه، این مطلب رو آورده و نگفته که این مثلا مال ابن سیناست، این مال فخر رازیه، این که یکی از اشکالاتی که بر ملا صدرا میکنن اینه که آقا جان اینجا توضیح میده که میخواد بگه ایشون اصلا کارش همین سبک کار ملا صدرا اینجوری بوده. چون بعضی وقتا مثل خود حضرت آقا شما ببینید هر مطلبی می نویسه میگه ابن سینا در شفا این گونه گفت، ملا صدرا این گونه گفت، ابن عربی این گونه گفت، فلانی این گونه گفت. اما بعضی هستن مطلب رو میارن ولی نمیگن از کجا میگیم، فقط مطلب رو میاره میخواد توضیح بده، میخواد تفصیل بده، بحث کنه پیرامونش. حالا چون جناب ملا صدرا خیلی از این ور اون ور آورده تو کتاب اسفار، خیلی از شفا از مباحث مشرقیه، از فصوص، شروح فصوص، کتابای دیگه عرفا عین عباراتشون رو میاره و گاهی وقت هم نمیگه که اصلا من از جایی دارم نقل میکنم مطلب رو. خب حالا آقا جان اینجا توضیح میدن که سبک کار ملا صدرا اینجوری اصلا، و وقتی صاحب اسفار بخواهد از اقوال و آراء مشا نقل کند، که مشا چی میگن؟ غالبا از مباحث نقل می نماید. گاه جای نقل خود را از مباحث مشخص می سازد و فخر را یاد می کند و بسیاری از مواضع آن را اهمال می کند، مهمل می زاره نمی گه و جای آن را ذکر نمی نماید، زیرا غرض وی ارائه قول مشاع است. آنگاه افکار بدی و نوع خود را تحریر می کند و حالا با حرفهای خودشون میگه و این روش از شأن وی چیزی نمی کاهد و موجب منقصت وی نیست، مثل اینکه گفته شود آخون مطلبی از مباحث را ذکر کرده ولی کتاب و مصنف آن را ذکر نکرده، پس عمل وی اختلاس به شمار می رود. که بعضیا اینجوری میگن در مورد ملا صدرا که اختلاس کرده، مطالبو دزدیده. نه آقا، مطالبو نه دزدیده. میگویم این روش اصلا اقتباس نیست، چه رسد به اینکه اختلاس باشد. اقتباس یعنی برداشت، اختلاس یعنی اون دزدیدن مطلب. میگه اقتباس هم نکرده، تا چه برسیم میگیم اختلاس کرده، زیرا در این نقل میخواهد حکمت رائج را ارائه کند. که فلسفه عامی عامه چی میگه الان؟ بعد از آن حکمت متعالی عروج کننده خود را تحقیق میکند، بعد میاد اون حرف خودش رو میگه، میخواد بگه فلسفه رائج چی میگه، بعد میخواد حرف خودش رو ارائه بده. حرف خودش بالاتر از حرف فخر رازیه که بخواد از فخر رازی بدزده حرفو. مثلا حقیقت همان است که خود وی در آخر فصل پنجم، طرف اول مسلک پنجم، در اتحاد عاقل و معقول بعد از تحقیق در عقل بسیط گفته است. ترجمه سخن وی به پارسی این است: گویم این مقصد ارزش بلند دارد و برتر از آن است که به غور آن مثل این رجل، این رجل کیه؟ به قوه فکر و کثرت جولان در علوم بحثی و فراوانی حفظ مسائل مشهور دست یابد. میگه این آقا با همه زحمتی که کشیده نتونسته این آقا به این مطالب دست پیدا کنه. مراد از رجل فخر رازی است. میگه فخر رازی با همه رجلی که مرد علم، واقعا حالا من کار به نظریاتش ندارم که سنی شیعه است یا بعضی جاها اشتباهاتی داره، امام المشککین بهش میگن، ولی خیلی پهلوانی بوده برای خودش در عرصه علم، یلی بوده. تفسیر کبیر فخر رازی که تفسیر کبیر داره، که اصلا حالا میگم مباحث هر عالم بزرگی هم اشتباهاتی داره، ولی کم کسی نبوده. فخر رازی، رازی هم مال کجاست؟ ری، همین کجا؟ تهران، خودمون تهرانی بوده که متشیع هم هست، یعنی گرایش به تشیع داره که بعضی از مباحث رو دیدیم علمای شیعه از کتابای ایشون گرفتن، استدلالاتی که میارن بر اسمت ائمه یا بعضی از چیزها، استدلالاتی که فخر رازی آورده تو کتاب تفسیرش مثلا. حالا تو فلسفه و اینا که ریزخار ابن سیناست. خب و مثل این سخن درباره این مرد در چند جای دیگر اسفار نیز بیان شده است. و اما سخن صاحب اسفار در توحید و تکثیر مزبور، نقل خلاصه قول شیخ در شفا به تحریر صاحب مباحث با اشاره‌ای به مبانی حکمت متعالیش در هر دو امر است. فرمود اما در این که نفس توحید کثیر می کند، زیاد رو یکی می کنه، زیرا نفس به نزد ما عالم عقلی متحد با همه حقایق شده در مرتبه عقلی خودش و مصداق همه معانی معقول می گردد. پس همه معانی شده چی؟ یک نفس. خودش اینجا یک چیه؟ وحدتی از کثرته. زیرا عقل بسیط فعال تفصیل علوم نفسانی شده است. زیرا عقل بسیط فعال تفاصیل علوم نفسانی شده است که همه علوم نفسانی از این عقل بسیط شعبه میگیرن. جناتون تجری من تحت حل انهار، جناتی هن که از زیر آنها نهرهایی تراوش میکنه. اون حقیقت عقل بسیطیه که علوم نفسانی ازش متکثر میشن. و به نزد مشهور حکما به دو وجه دیگر توحید و تکثیر میکند. وجه اول به واسطه تحلیل، وجه دوم به واسطه ترکیب است. تا اینکه فرمود و اما قدرت نفس بر تکثیر واحد به این است که معانی عقلی را به قوه خیالی خود تمثل داده و آنها را در قالب‌های صور مثالی می‌ریزد. این یکی از کارهای عقله که میاد معانی عقلی را صورت حسی بهش میده و این از قضا یکی از کارهای عجیب نفسه. کارهای عجیب نفس که معانی رو میاد صورت بهش میده، صورت مثالی بهش میده، که گفتیم اون چه ما تو خواب میبینیم همه از همین سنخه. اون چه ما در خواب میبینیم، خوابهایی که رؤیاهایی که صادق است، مفاهیمی هستند که صورتهایی به خودشون گرفتند که معبر میفهمه این صورتی که الان ایشون دیده چنین مفهومی دارد. مثلا میگم برکت رو به صورت نون میبینه، نان دستش طرف، میگه برکت به صورت نان در میاد. یعنی برکت یه مفهومه، یک معناست. بخوایم بیاریم تو قالب مثالی میشه نون، زود نان در میاد. حیات از چیه؟ از آبه. لذا حیات بخواد معناست متمثل بشه به صورت آب، به صورت باران، به صورت چشمه. علم بخواد در بیاد به صورت شیر در میاد. و و چیزهایی که حالا هر کدام هست، حالا کسی که به دیگران زخم میزنه به چه صورت باید در بیاد؟ مثلا کسی که حرف میزنه با، چون میدونی حرف خیلی قدرت داره، شما با حرف کسی رو میتونی آروم کنی، با حرف کسی رو میتونی خورد کنی، با حرف کسی رو میتونی زخمی کنی، با حرف کسی رو میتونی بالا ببری، با حرف کسی رو میتونی جذب خودت کنی. با حرف همه این کارو انجام میگیره. حالا به یه نفر زخمی کنی، یه نفر رو با حرفت، دلشو بخراشونی، به صورت چنگال در میاد. مثلا طرف میبینه آقا چنگالاش ناخوناش بلند شده مثل چنگال خرس شده، این معلومه که مثلا یه نفر رو چنگ زده. این حقیقت مفهوم میاد تو قالب محسوس. و اما قدرت نفس و تکثیر واحد به این است که معانی عقلی را به قوه خیال خود تمثل داده، تجسیم داده و آنها را در قالب های صور مثالی می ریزد. بله، تمثل، تجسیم، اینجا را الان آقا جان توضیح میده. میگه جناب ملا صدرا اینها رو تو یک ردیف استفاده میکنه. البته تجسیم حالا در اصل کتاب اون بهتره که صورت جسمی بهش میده. لذا نقاش هم یکی از نقاشی کردن یکی از شعبه های همین حسه که بتونی مفهومی رو بیاری تو یک نقاشی نشون بدی، تو یک صورت، یعنی یه مفهومی رو یا شعر اینه که مفاهیم رو بتونی بیاری در صورت‌های الفاظ بگنجونی. و اصلا خود صحبت کردن، شما میدونید انسان‌ها تو صحبت کردن مختلفن. یه مطلب و طرف بخواد بگه اونقدر بالا پایین میکنه آخرش هم نمیفهم این چی میخواست بگه، ولی یه کسی میاد در دو کلمه چنان شست و رفته بیان میکنه آدم لذت میبره. اینم مربوط به همین قوه است که چون در انسان ها قوه ها مختلفه، یه کسی میبینی در قلم فرسایی خیلی قلم توانایی داره، ولی حرف که میزنه تو حرف زدنش خیلی نمیشه استفاده کرد، ولی تو قلمش خیلی خوبه. دیگری برعکس، تو حرف زدن خیلی خوبه، قلم که میزنه میبینه خیلی فعل و فاعل رو رعایت نکرده، سر و ته کلام معلوم نیست کجا شروع میشه کجا ختم میشه. اینا همه مربوط میشه به همین قوه که اون معانی رو در قوالب مثالی میریزه. و گفتن تکثیر واحد به این است که نفس ذاتی را از عرض و جنس را از فصل تمیز می‌دهد الی آخر. گوییم کلام آخوند قدس سره در مقام بهترین شاهد بر مطلب مورد اشاره تازه ماست، زیرا مراد وی در مطلب اول به نزد مشهور حکمای مشا هستند که حکمای مشا این گونه می‌گویند و سخن شیخ را به تحریر فخر رازی در آن نقل کرد که مشهور حکما اینه، و قولی که بالاتر از مشهور و جمهور حکماست همین است که فرمود پس نفس به نزد ما عالم عقلی میگردد تا آخر. و در مطلب دوم بعد از ارائه رأی متعالی خود فرمود و گفتند تکثیر واحد به تمییز تا آخر کلام، و این قول جمهور و مشهور است چنانچه در شفا و مباحث است. سپس شایسته است که در همه مسائل اسفار در تمیز متفردات حکمت متعالیه از حکمت رائج غور کنید و نقل اقوال از کتب قوم با نام بردن آن کتب و یا نبردن آنها در کتاب در کنار مطالبی که از بطنان عرش تحقیق افاده می کند به شأن آخوند ضرری نمی زند. میگه مطالبی که نقل کرده نگفته از کجاست، بعد خودش مطالبی گفته که اصلا اونا در کنارش قدر محسوسی نداره، یعنی احتیاج نداره اونا رو بدزده از کسی، چون خودش بالاتر از اونا حرف داره برای گفتن. سپس قول وی که چی فرمود؟ فرمود قوت و قدرت بر تجسیم و تمثل دادن نفس به قوه خیالیه ناظر به حقیقت دیگر زیبا و مترقی است که از آن در حکمت متعالی بسیار سخن گفته می شود، و آن این که جسم ها، اینم یه نکته خیلی مهمیه که باید توجه داشته باشن عزیزان، و آن این که جسم در کلمات ایشان گاه بر هر امری که قیام ذاتی دارد اطلاق می شود، به هر چیزی که قیام قام به ذات خودش باشه، در این صورت شامل اجسام طبیعی و دهری، یعنی اجسام دهری و صور مثالی خیالی و مفارقات نوری می گردد. آها ببینید، یه موقع ما جسم میگیم منظورمون جسم همین جسم مادی، ولی یک موقع جسم گفته میشه به هر چیزی که قائم به ذات خودشه، قائم به ذات که منظور مثل عرضیات نباشه ها، هر صورتی که شما در نظر بگیرید میشه اطلاق جسم کرد بهش. که اینم یه نکته ای داره که چرا جسم، چون در قدیم مردم فکر میکردن اگر چیزی جسم نباشه یعنی حقیقت نداره، حتی خدا رو گفتن اگه جسم نباشه چی دست مشت پر کن باید باشه، بالاخره اگه جسم نباشه پس چیه؟ این که بعض تو بعضی از روایات میگه آیا خدا جسم هست، سوال میکنن خدا جسمه، مثلا فلانی گفته جسمون لا کل اجسام، جسم هست مثل بقیه جسم ها نیست، اون جسم رو که میخواد بگه نه این جسم مادی رو میخواد بگه، میخواد بگه یه حقیقتیه، میخواد بگه وجوده، خب منطور لفظ نداره میگه جسم. پس اینجا هم که اگر تجسم گفته شد فقط جسم مادی منظور نیست تو فلسفه جناب ملا صدرا، و تجسم در این قول ایشان تجسم اعمال، که اعمال ما تجسم پیدا می کنن از جسم دهری به این معنای مرموز گرفته شده است، یعنی اعمالی که ما انجام میدیم اینا در جان ما، حالا توضیح میده آقا جان، در جان ما ملکاتی ایجاد میکنن. ملکات یعنی چجوری ملکه؟ مثلا ببینید شما قلم دستت میگیری خطاطی کنی، ابتدا یه چیزی مینویسی بذاری جلو آفتاب را میفته، اینقدر بد خط مینویسی، بعد از یه مدتی که مشاقی میکنی خطاطی میکنی خطت خانا و زیبا میشه. چطوری خطت خانا و زیبا شد؟ بر اثر تکرار ملکه‌ای در تو به وجود آمد، بر اثر تکرار ملکه‌ای در تو به وجود آمد که تونستی خطاطی کنی. این در مورد همه چیز هست، یعنی شما ذکر که میگی، فکر که میکنی، عبادت که میکنی، حرف که میزنی، عمل که میکنی، اینا همه ملکه در تو به وجود میارن. حتی یک بار انجام دادن عمل در تو اون ملکه رو به وجود میاره. حالا شدت و ضعف داره دیگه، شدت و ضعف داره. بعد این ملکات در عالم برزخ تجسم پیدا میکنن، یعنی جسم میگیره به خود، جسم که میگیم جسم دهری، جسم ملکوتی به خودش میگیره. بعد میشه چی؟ میشه بهشت شما. اون پرنده هایی که پرواز میکنن تو بهشت، چه چه میزنن دورت براتو میچرخن، همون ذکریه که تو از دهنت خارج میشه. مثلا اون حوریه زیبایی که کنار تو از تو دلبری میکنه، مال اون محبتی که به دوستت کردی، محبت در دلش وارد کردی، شادی در دلش وارد کردی، اون میاد تبدیل به یک موجود زیبا و مهربان میشه کنار تو، تجسم پیدا میکنه. اون متلکی که به رفیقت گفتی چیزی بارش کردی، اونم قیافه یک آدم کچله، بعد قیافه‌ای میشه کنارت که بیا و ببین. اینا تجسمات اعمال انسان دیگه. اون جایی که عصبانی شدی پرخاش کردی، میشه صورت یه سگ که میفتی دنبالت. حالا کجا میخوای ازش فرار کنی؟ خودتی. اینا میگیم تجسم اعمال، تجسم اعمال. زیرا اگر چه اعمال به لحاظ نشئه عنصری اعراض باشند، ما این عملی که انجام میدیم از بین میره. نمازی که خوندی صورتش کو الان؟ صورتش نیستش که. ذکری که گفتی، مطال، اینا همه صورتاش از بین رفت، صورتهای دنیاییش. اما یه چیزی باقی مون در جان تو که اون ملکات اون سویس، ولیکن ملکات حاصله از آنها که در سوق نفس متقررن، تو باطن نفس تقرر دارن، قرار دارن، هستن، از بین نرفتن. یه خائنت الاعیون، یه زیر چشمی نگاه کردی، این تو نفست اثر گذاشت. یه اسمس ناجور به یه نفر دادی که نباید بدی، این تو نفست اثر گذاشت. اینجور نیست که پاک شد رفت، ثبت شده تو نفست. هیچ کس هم مثل خودت از کار خودت آگاه نیست. بعد این اونور ظهور میکنه. پناه بر خدا. ولیکن ملکات حاصله از آنها که در سوق نفس متقررند، به نفس به سان قیام فعل به فاعلش قیام دارند. قائم به نفسن، مثل قیام فعل به فاعلش. و اگر خواهی بگو این ملکات قائم به ذات خیشند، زیرا از شؤون و اطوار نفسند. اینا همه قائم به نفس تو هن، این ملکات. حالا آقا تو کتاب وجود اون ما چیا نوشته ایم؟ ما هر کدوم یک کتاب وجودی داریم. چیا نوشته شده تو این کتاب وجود؟ یعنی چه کارایی کردیم؟ چه حرفایی زدیم؟ و این کتاب وجودیمونو پر کرده ایم. چیا؟ واس کنه کتاب، اقرع کتابک. روز قیامت کتاب میاد، کتاب خودت، کتابک، بخوان کتاب خودت را، ببین خودت اینا را نوشتی. حالا هم اینا را ما میخواییم بدیم به خودت، اشکال داره؟ همون کارهایی که کردی برای دیگران، معمولا کار برای دیگران میکنه دیگه، همین کارها رو میخواییم برگردونیم به خودت، اشکال که نداره. اگه بد بود چرا برای دیگران انجام دادی؟ و اگر خوب بود خب برمیگرده به طرف خودت. پناه بر خدا. اون لحظه ای که انسان کتابشو میخواه بدن دستش، اقرا کتابک، بخون کتاب خودتو، انشاءالله با بسم الله الرحمن الرحیم کتابمون اولش محبت امیرالمومنین باشه. عنوان صحیفت المؤمن حب علی ابن ابی طالب. سلوحه کتاب مؤمن بالاش خط درشت نوشته شده محبت امیرالمومنین. و این ملکه ها مواد صور برزخی، برزخی مثال، مثالی و فوق آن و متفرعات بر آن دو میباشند. پس عمل قشر و پوسته و تجسم لب و مغز آن است. پس بفهم. حالا عبارت اجازه بدید چون وقت تموم شده، از همینجا دوباره جلسه آینده این بحث رو داشته باشیم که اینها تمام اون چی که انسان در برزخ میبینه همون اعمال خودشه. لذا آقا جان بارها فرمودن که شفاعت رو باید از اینجا با خودت ببری. شفاعت چیزی نیست که دست دراز کن آه امام حسین منو شفاعت کن. شفاعت رو از اینجا باید با خودت ببری. انشاءالله که نفسمون پر از ملکات عالی، زیبا، اخلاق خوب، مهربان، تو اخلاق هیچی مثل مهربانی نسبت به دیگران نیست. هیچ چیز. این یک نکته‌ایه که بعد از اطاعت خداوند که اطاعت کنم خدا را، مهربانی با خلق خدا، مهربانی با زنت، با بچت، با پدرت، با مادرت، دوستانت، هیچی مثل این نیست. انشاءالله که زهاد تکیه بر عمل خیش کردن، ما اعتماد بر کرم یار کردیم. انشاءالله به کرم حضرت پروردگار اعمالمون رو ازمون بخرن و از فضل خدا هم بر ما ببخشایند. السلام علیکم و رحمت الله.